بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو عبد الله الصادق علیه الصلاه و السلام: ایاکم و الکذب المفترع. قیل له و مل کذب المفترع؟ قال علیه السلام: این یحدثک الرجل بالحدیث فتحرکه و ترویه عن الذی حدثک عنه. روایتی است از وجود مقدس امام همام، امام ششم علیه السلام، که آقا فرمودند ایاکم، تحذیر دیگه، بترسید شما مردم، پرهیز کنید از دروغ مفترع. راوی سوال میکنه محضر آقا که مراد شما از کذب مفترع چیه؟ حضرت فرمودن منظورم اینه که کسی مطلبی رو به شما میگه از دیگری، شما واسطه رو حذفش میکنید و نسبت میدید، نقل حدیث میکنید از اونی که این شخص حدیث کرد برای شما. در واقع خلاصه این میشه که شما حذف واسطه میکنید و این دروغ ساخته شده ناپسند به حساب میاد. به بهانه این حدیث من محضر شما سه نکته رو عرض میکنم. انشاءالله که تا کنون عمل کرده باشیم، از این به بعدم عمل کنیم. مستحضری در گذشته مثل زمان خود امام این مطلب بود که یک سری روات حدیثی رو میشنیدن و بعد حسب واسطه میکردن و به اون شخصیت بالاتر نسبت میدادن. مثلا راوی از جناب زراره و زراره از امام صادق مطلبی رو میشنید، وقتی میخواست برای دوستهاش نقل کنه نمیگفت قال زراره قال الامام، مستقیم میگفت قال امام قال امام. و به همین دلیل ما میدونید با یه مشکلی گاهی در اسناد مواجهیم که طبقه نمیسازه. مثلا طرف مربوط به طبقه هشتم، روایتی که نقل میکنه از شخصی در طبقه ششم. اینجا حدیث شناسان میگن که واسطه افتاده و نمیدونیم کیه. خب یکی از انگیزه های حذف واسطه همین بود که طرف خواست مثلا از یه بزرگتری نقل کنه. اگر از امام مستقیما نقل می‌کرد پرستیژ بیشتری داشت. یا مثلا یک کسی که می‌خواست از شاگرد زراره نقل بکنه می‌اومد از خود زراره نقل می‌کرد که بگه مثلا من زراره رو درکش کردم، خدمت زراره رسیدم، برایش یه افتخار حساب می‌شد. در حالی که از شاگرد زراره نقل کرده، ولی از این آسیب پیدا شده، میگن مثلا این راوی نمیتونه از اون طبقه راوی در طبقه هشتم. بله گاهی وقتا افراد دو طبقه ای هستن، حتی سه طبقه، طرف طبقه شش هست، هفت هشت هشتم هست، اما طبقه هشت از طبقه چهار نقل حدیث بکنه، این دیگه عرف نیست. اینجا میگن افتاده واسطه. یه لطمه اینجوری هم گاهی تو روایات ما دیده شده. تو زندگی روزمره هم گاهی مستعذری انسان یه حادثه رو مثلا از یک نفر شنیده، یک خبر سیاسی مهم رو مثلا، ولی وقتی نقل میکنه مثل این که خودش مستقیما تو صحنه بوده، نمیگه فلانی گفت اینطوری، میگه قضیه اینه، جوری وانمود میکنه که من خودم مستقیما دارم نقل میکنم. خب اینها امام میگن همه دروغه و اگر کسی اصرار داره که از دروغ پرهیز کنه اینا همه میشه مصداق دروغ. برهان کلام امام هم مستعذرید که همراهشه، چون دروغ گاهی به مطابقه هست گاهی به التزام، یعنی بعضی وقتا جمله مطابقتاً دروغ نیست، حتی مثلا انشاءه، ولی بالالتزام دروغه. مثل کسی که یه مطلبی رو خبر داره بازم از طرف مقابل سوال میکنه، وانمود میکنه که من نمیدونم. خب میدونید که استفهام انشاء مقسم کذب نیست. میدونه مثلا فلانی این مطلب رو به زید گفته، در عین حال سوال میکنه، وانمود میکنه که من خبر ندارم. وقتی هم بنده خدا میگه من این مطلب رو گفتم، میگه عجب، مثلا این ما نمیدونستیم. اینا مقسم کذب نیست، ولی چون به التزام دلالت میکنه بر این که من خبر نداشتم، خبر ندارم، استفهام دیگه، استفهام استخباره. فقها میگن کذب به التزام. خب این کلام امام همینطوره. میخوام عرض کنم تعبد نیست. انسان وقتی یک کلامی رو جوری نقل میکنه که وانمود کنه مستقیمه، در حالی که مستقیم نیست، میشه دروغ. حالا ببینید این بحث کذب که جای خودش داره، منتها گاهی وقتا هست که یه عناوین دیگه هم اضافه میشه که بر پلشتی کار، پلیدی کار اضافه میکنه. مثلا یه جهت اینه که اگر از اون شخص نقل نمی کنه، چون فرض کنید هم عصرشه، هم دوره هستن، اگر به کلام این استناد کنه مثلا احساس میکنه اینو برده بالا، خودش آورده پایین. مثلا یه مطلبی رو از کتاب خب یه شخصی گرفته، اگر آدرس این کتاب رو بده، خب طرف یه مقدار جوانه، یه مقدار هنوز مثلا اون عنوان بالاترها رو نداره، میاد اینو حذفش میکنه، از واسطه استناد میده به کتابی که این بنده خدا آدرس داده. لذا اگر اشتباه کرده باشه، این اشتباه اونم نشون میده خودش، یعنی یک نوع عدم تحمل هم است و گاهی تعبیر میکنم به حجاب معاصرت، چون هم عصریم هم دوره هستیم. نه، ولی اگر فرض کنید از مرگش 30 سال گذشته بود راحت به کتابش آدرس میدادم، ولی حالا چون هم عصرن این کارو نمیکنه. یا مثلا پناه بر خدا گاهی حسادت، که خب حالا اون من کتاب فلانی رو آدرس بدم بزرگش کنم و خود من چی؟ یعنی تهش حسادت، حجاب معاصرت. خب این تازه اضافه بر این میشه، یعنی جهت کذب. امام فقط جهت کذبش رو گفتن. بعضی وقتا هم انسان واسطه رو حسب میکنه، همین فقط جهت کذبی داره، هیچ جهت دیگه ای نداره. ولی بعضی وقتا عرض کردم این نکته هم اضافه میشه. خب این چند وقت پیش بود یک کتابی دست من رسید برای ارزیابی، دیدم عبارت ها خیلی آشناست. خب اینا بعد فهمیدم اینا از خود بنده است، این یه عبارته. بعد آدرسی که نگاه کردم دیدم آدرس مال منبعی است که من دادم، مثلا لاک خورده، لاک زده بود درم. گرفتم جلوی محتوی دیدم آره زیرش آدرس منه، مثلا تو گویا خود نویسندم یه نوع تنازع وجدانی داشته، چه کار کنه چه کار نکنه، تا بالاخره غلبه شیطان. چون اول زده بود فقاعه صفحه فلان، بعد لاک زده بود و زده بود کتاب مثلا آقای ایکس که من آدرس داده بودم رو اون لاک. خب میشه بفهمی این چیزه. ببینید این جهت که خب جور اتفاقان اون آقایی که من آدرس دادم خب از شخصیت نسبت استاد ما بزرگوار و اثبات بیشتر دارای مقامات عالیات، خب یعنی گاهی اینطوری میشه. نکته دیگه که شما دوستان باید توجه کنید، بعضی وقتا بحث به قول امروزی ها مسئولیت مدنیش هم پیش بیاد، یعنی یه جهت اضافه غیر از بحث کسب و غیر از بحث حسادت و حجاب معاصرت و اینها. منظورم از مسئولیت مدنی و زمان اینه که فرض کنید یک کسی مطلبی رو کار کرده، خب طرف میاد مثلا این یک صفحه رو بر میداره، اون بند خدا که کار کرده بالاخره ساعتها زحمت کشیده، 5 تا 6 تا منبع رو دیده، گاهی منابع هم متفرقه، یکیش لغته، یکیش تاریخه، یکیش فقه، یکیش اصول فقه. در واقع طبق اون بیانی که مستحضرید ما در فقه یه زمانی داشتیم، آقایم که فقه شرکت میکنن، مالکیت معنوی این قضیه مالک این آقاست، شخص اول مالکیت معنوی. خب ایشون در واقع تصرف میکنه توی این مالکیت معنوی. آیا میتونیم بگیم طرف حق و ناس نکرده و ضامن نیست؟ چه فرق میکنه که کسی کتاب یک نفر رو برداره و اسم اونا حذف کنه، اسم خودش رو بزنه، همه منابع او رو بیاره، یا 2 صفحه 3 صفحه 1 صفحه؟ بالاخره حق و ناس کم و زیاد که فرق نمی کنه، از چوب کبریت حق و ناس تا 300 میلیارد تومان 300 هزار میلیارد فرق نمی کنه، حق و ناس حق و ناسه، حق و ناس حق و ناس. یعنی جهت زمان هم هست. حالا اگر برای برخی از مراکز کار کنه، خب اون مرکز این پولو میده به شما به حسابی که شما رفتی چیکار کردی؟ جستجو کردی. لذا ارزاب مثلا برگر که ارزابی میکنه میگه مثلا این برگر 6 ساعت وقت برده، نگاه به منابع میکنه، تتبع میکنه، میگه این برگ 6 ساعت مثلا وقت برده. حالا این آقا چیکار کرده؟ این آقا هیچی، این بر این صفحه رو از فلان کتاب دیده، پسندیده، همونجا یه جا کپی کرده اینجا. چقدر وقت گذاشته؟ 6 دقیقه. و بعد چقدر داره ساعت میزنه؟ 6 ساعت. 6 دقیقه 6 ساعت. ببینید اینم باز از یه جهت دیگه که باز برمیگرده به مسئولیت مدنی و زمان. لذا دوستان یه آدم یه عهدی با خودش بگذاره که اگر چیزی رو از کسی دید، اگر نقد کرد، از شاگردش هم که باشه، مرحوم شیخ انصاری، این انسان ایستاده بر قله، شیخ دیگه، شیخ اعظم، و ما ادراک مشیخ، یه موقع صریحا گفته بود، فرموده بود من گاهی از طلبه های جوان درسم بهره بردم. حالا یا یه مطلبی گفته که تو ذهن من نبوده، میشه استاد الکل یه مطلبی برش غافل میشه برای شاگرد توجه میکنه، یا نه بعضی وقتا سوال میکنه، سوال دریچه رو باز میکنه که استاد میگه آره اینم خوبه، اینم باید توجه کنیم. این که انسان اعتراف بکنه. و من چون میدونید زیاد درگیر بحثای مختلف هستم، هر دو طرفش داریم، دو حوزه داریم، بعضی افراد که انسان واقعا در مقابلشون تواضع میکنه، تحسین میکنه، میگه این مطلب رو مثلا من از فلانی دارم نقل میکنم، از فلانی دیدم، حتی اگر خودشم رفته باشه منبع و دیده باشه، میگه اول اون منو متوجه کرد، ولی من رفتم منبع و دیدم همین بود. بعضی هم متاسفانه این طرف قضیه که دیگه خیلی کف سنگینه، به وفور ما میبینیم در خود میکنیم که افراد، حالا دیگران خب دوستان یا این احادیث رو ندارن، یا بالاخره ادعاهایی ندارن، ولی ماها دیگه این همونی که فرمود 70 گناه یا 60 گناه از عالم بخشیده میشه قبل از این که یک گناه از دیگران بخشیده از عالم بخشیده بشه، ماها دیگه مستحق اینیم دیگه. عالم که اگه ماها شامل نشه، من میخواد جن رو شامل بشه، یا همینه دیگه، همینه ماها میشیم دیگه، مایی که با این احادیث سر و کار داریم. البته به شما عرض بکنم در حوزه این فضای بد خیلی کمتر از مثل دانشگاه است، چون من دوستویه هستم و نگاه میکنم میبینم در اون جاها که خیلی عدم امنیته، خیلی راحت کتاب ها رو گاهی سرقت میکنن، مقالات رو به اسم هم دیگه آدرس نمیدن. باز در حوزه خدا رو شکر محدودتره، ولی همون مقدارش هم که وجود داره که باز کم وجود نداره متاسفانه، باید اصلاح بشه. انسان پایان نامه می نویسه، درس میخواد بگه، میخواد درس بگه، فردا میخواد درس بگه، فردا میخواد اساتیدش رو معرفی کنه. یک دو سه تا از اون آقایون بزرگان میگن مهر درشت و هر حال مهم و معرفی میکنه، میبینی دیگه از اساتید جوانترش اصلا یاد نمی کنه. خب اینا یه نوع تدلیسه، یک نوع بگیم بی‌انصافیست، بگیم کذب هرچه هست. انسان باید و تهشم دوستان بگم به شما، گاهی وقتا ماها یه جاهای دیگه گیر داریم. اگر این آیه باورمون بشه که ان العزت لله، حسرم هست ان العزت لله، حالا گاهی کمیشو به دیگران اونم خودش میده، بس دست ما نیست. اگه اینا رو انسان باورش بیاد، یعنی تو اعتقاداتش از اون حالت شرک و کفر بیاد بیرون، دیگه اینها رو مراعات میکنه. البته یه چیز به شما عرض بکنم، چون ممکنه بعداً درگیر بشید. بعضی وقتا هست که آدم یک مطلبی رو از یک کتابی میبینه، مثلا یه روایتی رو بخواد آدرس اون کتاب رو بده، عرف نیست. مثلا انسان روایت رو از المیزان آدرس بده، روایت امام صادق آدرس المیزان، خب این چیز بی خودیه، بی معناست، غلطه. اصلا روایت باید با کتاب حدیث. خب اینجا از اون طرف هم انسان حدیث رو اونجا دیده. اینجا راهش اینه که بره منبع رو پیدا کنه. اگر دید مثلا حدیث کم و زیاد شده که هیچی دیگه، یا اصلا المیزان و آدرس نده، مثلا چون حدیث کم و زیاد شده ولو دو کلمه سه کلمه، این معنا نداره بگه برید المیزان نگاه کنید، خب اشتباه میکنه دیگه، از همون مثلا وسائل آدرس بگه. اگر نه حدیث درست نقل شده، میتونه بگه این حدیث در المیزان، آدرس وسائلش هم اینه و من رفتم وسائل رو دیدم مثلا درسته. اگه اون طرف باید آدرس وسائل هم داره دیگه، کار شما راحت کرده. اینجا آدم میتونه بگه برای اینکه طرف مقابل خیالش راحت بشه و بر شما خورده نگیره، بگه این حدیث رو من از اونجا گرفتم ولی تو منابع ما هم هست، آدرسی هم که داده درسته این حدیث، که دیگه اطمینان خاطر بدیم که یعنی جاهایی که انسان اگر نقل قول بکنه درست نیست، کار ناقصه، باید از این طریق از زحمت اون آقا تقدیر کنه. یا مثلا اگر خیلی محدوده، آخر کار در کتابنامه بگه من از این کتابم چندین مورد استفاده کردم. وگرنه بله، مثلا شما از مصباح الاصول آقای خویی آدرس روایت بدید، از رسائل از کفای آدرس حدیث بدین، این اصلا غلطه و فنی هم درست نیست، حاکی از کوتاهی طرف هم هست. اینه که اینم راه جبرانشه که انسان بتونه جمع بین حقوق بکنه. خب حدیثی که براتون نقل کردم از کافی شریف جلد اول صفحه 130 اونجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در درس دیروز رسیدیم به سرانجام فرمایش آقای خویی. چند تا نکته رو من محضر شما عرض کنم دیگه این دامنه بحث رو ببندیم، خیلی طولانی شد. نکته اول اینه که حتما ملاحظه کردید آقای خویی سه تا مقام درست کرد، درسته؟ مقام سوم رو هم براش دو قسم بیان کرد. در واقع ایشون چهار صورت، چهار مقام، سه مقام، مقام سوم هم دو قسم، عملا میشه چهار قسم. ولی نمیدونم اون شاه کلید حرف ایشونو تونستید در بیارید یا نه. تو این چهار قسم، چهار صورت، اون شاه کلید این بود که اگر علم اجمالی اثر نکنه، خونسا باشه، مثل دوران هم بین محضوره در توسلیه، ایشون فهمود در اینجا ما میتوانیم از اصول مرخصه استفاده کنیم و براءت رو جاری کنیم نسبت به هر دو، به طرف هم به مقلدمون هم بگیم مخیری بین فعل و ترک، فعل و ترک، یا اگر دو تا فعله که مخالفت قطعی میسر نیست بگیم نسبت به هر دو تأخیر داری، براءت ذمه داری. ولی اگر علم اجمالیتون مؤثره و کجا بود که مؤثر بود آقایون؟ تعبدیه یا واقعه متعدد، اونجا که واقعه متعدد باشه. اینجا فرمود چون علم اجمالیتون مؤثره در صحنه هست، دیگه از اصول مرخص نمیتونید استفاده کنید. نمیتونیدم بگید من تا آخر تخییر دارم، بلکه باید یکی رو انتخاب کنید برید جلو. ببینید حرف ایشون این بود. به همین خاطر دیروز من یه اشاره کردم، اگر یادتون باشه اینو ننوشتم، یه وقت فکر نکنید تو برگه هست، خواستید اضافه کنید اگه دیروز اضافه نکردید. طبق این بیان ما میتونیم بر ساختار ایشون اشکال بگیریم، بگیم شما که معیارت اینه، سنجه و عیارت اینه، پس از اول تقسیم و ثنائی کن، بگو اگر جایی علم اجمالی مؤثره کذا، بعد مثالشو بزن، جایی که مؤثر نیست کذا، بعدم مثال بزن از نظر ساختار. اینم به شما عرض بکنم. ببینید اگر ما مثلا آمدیم در مسئله چهار صورت درست کردیم، ولی دو تا از صورتها یک حکم داشت، این معلومه که تقسیم ما دقیق نبوده. خب چهار صورت درست کنیم، بعد وقتی میخوام داوری کنیم دو تا حکم باشه، خب از اول ثنائیش کن، چرا رباعیش میکنیم؟ این هم تذکر بود برای فهم مطلب ایشون و هم در واقع یه نقدی بود. البته من تو نوشته تذکرشو نوشتم، ولی نقدشو دیگه زبان نقد ندادم، یه خودتون اضافه کنم. نکته دیگه، ببینید دیروز داشتیم که اگر واقعه متعدد باشه تعدد عرضی، یادتون میاد مثالم میزنیم که وطیه با یکی از زوجه ها برش واجبه، با یکی از زوجه ها حرامه، اما نمیدونه کدام واجب کدام حرام. اینو داشته باشید آقایون، چون من اینو وعده دادم که در مسئله نهم پیگیری کنیم، بنا شد که ما 10 تا مسئله بررسی کنیم دیگه. اینو عجله نکنید، انشاءالله در مسئله نهم پیگیری میکنیم، اونجا رسیدگی میکنیم. مطلب دیگه دقت بفرمایید، دیدم بعضی آقایونم دیروز سوال داشتن، گفتم بذارید فردا، وعده دادم دوستمون، گفتم جواب سوال رو نگرفتید طلبتون باشه. ببینید آقای خویی، از شما میپرسم، آقای خویی در اونجایی که فرمود اول باید انتخاب کنه و الا درست نیست، کجا بود این حرف رو زد؟ در مقام سوم قسم اول اینجور فرمود دیگه، همچنین در مقام دوم هم همین بود یا نبود؟ نه بله، در مقام سوم بود دیگه، در مقام سوم قسم اول ملاحظه کردیم. ایشون گفت بعضیا گفتن تأخیر، ولی من نمیگم به اصطلاح نسبت به هر دو فعل، بلکه باید انتخاب کنه فعل یکی رو و ترک دیگری رو تا آخرم بده. ببینید سوالی که داریم، محضر ایشون دقت کنید، اینه که این تأخیر بدویه یا استمراریه؟ این که شما دیروز گفتید در اون مثال خودتون وقتی زوجه، چون در وقتی زوجه اونجا که دوتا زن داره، ایشون گفت مخالفت قطعی ممکنه، لذا علم اجمالی رو مؤثر دانست و اصول مرخص رو هم جاری نکرد. بعد فرمود فقط انتخاب یکی رو بکنه برای اینکه از مخالفت قطعی پرهیز کنه. ببینید ظاهر کلام ایشون اینه که این تأخیر تأخیر بدویه، نه تأخیر استمراری. چون اگر تأخیر استمراری باشه سر از چی در میاره؟ مخالفت قطعی دیگه. اگر امروز با این همسر نزدیکی کرد، فردا با همسر دوم، بالاخره یقین داره یکی از اینا خلاف بوده، چون فرض اینه که برای یکی حرامه یکیش واجبه. یا اگر نه امروز نه فردا نزدیکی نکرد، مقاربت نکرد، با هیچ کدام از این همسران مقاربت نکرد، خب یقین داره به مخالفت. لذا ایشون گفت انتخاب کنه و سعی کنه مخالفت قطعی نشه. ظاهر کلام ایشون هم تأخیر بدویه، به این معنا که اول فقط اختیار داره دیگه، بعدش باید تا آخر به همون عهدش باشه. یا مثلا در نماز ظهر و جمعه که میدونه یکیش واجبه یکیش حرامه، فرض کنید باید یا فعل رو انتخاب کنه تا آخر، اول اختیار فعل رو ترک داره نه دیگه پس از. اینو بهش میگن تأخیر بدوی، یعنی اول اختیار داره در ابتدا، مقابل تأخیر استمراری که بگیم هر هفته اختیار داره، هر روز اختیار داره. ظاهر کلامشون تأخیر بدویه. خب حالا که تأخیر بدوی شد، دقت کنید، به نظر شما این سوال رو حق داریم از ایشون بکنیم یا نه، که چی گفته مخالفت قطعی غیر مستمر مرجوه نسبت به مخالفت احتمالی مستمر؟ ببینید در همین مثال وطی زوجه، ایشون میگه اول یکی رو انتخاب کنه، تأخیرم میگیم بدوی دیگه، مثلا قرعه بزنه یا هر جوری همین جوری یکی رو انتخاب کنه برای مواقعه، دیگری رو کلن ترک کنه. بله اگر این کار رو بکنه مخالفت احتمالی است، مخالفت قطعی نیست. مخالفت احتمالیه برای اینکه از شانس بدش ممکنه همسری رو برای مقاربت انتخاب کنه که همون قسم خورده انجام نده، واقع رو چه میدونه، پس احتمال مخالفت هست ولی یقینم نیست. اگه واقعا همینه باشه که قسم خورده بوده مقاربت بکنه و تیرش به هدف خورده درست در اومده، پس مخالفت احتمالی، موافقت هم احتمالی. خب اگر بگیم تا آخر دیگه تأخیر بدوی، انتخاب کرد باید تا آخر باشه، مخالفت احتمالی بگید مستمر میشه، مخالفت احتمالی مستمر. ولی اگر فرض کنید آمد امروز این همسر رو انتخاب کرد، فردا اون همسر، روز بعدش باز این همسر، روز بعدش اون همسر، دفعه بعد دفعه بعد، خب مخالفت قطعی هست اما مخالفت قطعی بگید آقا مستمر نیست. خب چی گفته مخالفت احتمالی مستمر مقدمه بر مخالفت قطعی غیر مستمر؟ آقا تو مثال نماز جمعه بهتر دوستان متوجه میشن، اون حواسا رو فرق میکنه. ببینید یه کسی که نمیدونه نماز جمعه واجبه یا حرامه، بین این دوتا هم هست، یا واجب یا حرام. خب یه گزینه اینه که بگیم آزاده، یه هفته برو یه هفته نرو، دو هفته برو یه هفته نرو، سه هفته برو دو هفته نرو، آزاد باشه. البته این آزادی مستلزم چیه؟ مستلزم مخالفت قطعی، اما نه مخالفت قطعی هر هفته ها، چون بالاخره بعضی هفته هاش درسته، بعضی هاش نمیدونه، میشه مخالفت قطعی چی؟ غیر مستلزم. ولی اگر اومدیم بهش دیکته کردیم، گفتیم این کارگه بکنیم مخالفت قطعی پیش میاد، بیا یکی رو انتخاب کن تا آخرم وایسا، تا آخر عمرم بمان، یعنی تا وقتی حکم روشن نشده وفادار بمان. خب حالا اگر ایشون آمد چکار کرد؟ مثلا ترک و انتخاب کرد، نماز جمعه نرم، اتفاقا نماز جمعه واجب باشه، ایشون مخالفت احتمالی مستمر کرده در طول زمان. آقای خویی فرمود اینو انتخاب کنه و الا مخالفت قطعی میشه. از ایشون میپرسیم مخالفت قطعی میشه اما غیر مستمر، مقابلش هم مخالفت احتمالی مستمر. کی گفته این یکی بر اون یکی ترجیح داره؟ بله مخالفت احتمالی مستمر بر مخالفت قطعی مستمر. بفرمایید روشان داره، شکی نیست، احتمالیه ولی هر دوش مستمر. اما نکتش اینه که احتمالی ما مستمره، قطعی ما غیر مستمره. خب اگر این تو شد، پس این حرفی که ایشون فرمود دو تا فر رو اگر انتخاب کنه مخالفت قطعی پیش میاد اما غیر مستمره، اون طرفش ممکنه مستمر باشه. این نکته رو مگر این که ببینید وقتی یک بار مورد قسم باشه، یعنی قسم خورده باشه که برای یک بار، نه که قسم خورده باشه مثلا تا آخر عمر با یکی از همسرها مقاربت کنه و مقاربت با یکی از همسرها رو ترک کنه. یک بار قسم، ولی اینجا اگر باشه، اگر یکی رو وقتی شک کرد دیگه نمیتونه بگه مخالفت احتمالیه مستمر، استمراری نداره، یک باره. خب بله اینجا مقدمه، ولی اگر نذرش یا قسمش مدت دار باشه، برای چند سال مثلا چند ماه ادامه داشته باشه، این ترجیحی که ایشون داد به این راحتی نیست. عبارت این مقدار مندمجه ها، خودتون با این توضیحات من کاملش بکنید. دوستان بعضی نکات دیگه هم هست، انشاءالله حالا دیگه شنبه عرض می‌کنم.